ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. علی خامنه‌ای بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان از این کشور خواست تا از ارتباط با ارتش‌هایی که بیگانه خواند پرهیز کند. حسین امیر عبداللهیان میگوید ایران از میز مذاکره فرار نمی‌کند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی از 3 برابر شدن اختلاس در ایران خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه گفت حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با پرهیز از دادن مجوز به حضور بیگانگان حل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای که در یک ارتباط تصویری برای دانشجویان دانشگاه‌های نیروی مسلح سخن می‌گفت، بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر با جمهوری آذربایجان خواستار حفظ استقلال ارتش‌های منطقه شد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید تأمین امنیت با تکیه بر دیگران فقط یک توهم است و کسانی که دچار این توهمند سیلی سختی خواهند خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کردند که در رزمایش مشترکی که با ترکیه و پاکستان برگزار کرد، می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. در واکنش به رزمایش این سه کشور، ایران نیز رزمایشی در مرزهای شمال غرب کشور برگزار کرد و جمهوری آذربایجان و اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر دارند. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از ملاقات خود با مقامات آمریکایی در حاشیه اجلاس سازمان ملل خبر داد و گفت که ایران از میز مذاکره فرار نمی‌کند. حسین امیر عبداللهیان شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک مسائل هسته‌ای را از موضوعات مذاکره با آمریکایی‌ها دانست و گفت منطق ما منطق مذاکره و گفتگوست. البته مذاکره باید برای ما دستاورد داشته باشد. او با بیان اینکه دولت جدید ایران به هیچ وجه به سالهای قبل بر نخواهد گشت گفت اگر آمریکایی‌ها نیت واقعی دارند بخشی از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کنند. پیش از این دیپلمات‌ها به نشریه پلیتیکو گفتند ایران در زمینه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش وقت کشی می‌کند و همزمان برنامه هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد تا ابزاری برای فشار در مذاکرات داشته باشد. مقامات ایران طی هفته‌های اخیر در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ده‌ها مقام خارجی ملاقات کردند، اما زمان مشخصی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام بیان نکردند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی امروز یک شنبه از رشد همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول سال 1400 خبر داد. به گزارش همشهری آنلاین، محمد رضا مقیمی گفت که اختلاس در 6 ماه نخست امسال از نظر تعداد پرونده ها 61%، از جهت تعداد متهم 94% و از لحاظ ارزش ریالی 333% نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته افزایش داشته است. خبر این اظهارات محمد رضا مقیمی روز یکشنبه بر روی وبسایت خبرگزاری صدا و سیما قرار گرفت، اما کمی بعد حذف شد. همشهری آنلاین اما فایل صوتی این اظهارات او را منتشر کرده است. بخشی از آمار تازه اختلاس مربوط به دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه ایران است و او در مراسم تحلیف خود وعده مبارزه با فساد و اختلاس را داده بود. باشگاه خبرنگاران جوان از صدور مجوز برای حضور زنان در دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 در قطر فردا سه‌شنبه به مسافه یکدیگر می‌روند. فیفا پیش از این به ایران هشدار داده بود در صورت عدم حضور بانوان در بازی‌های ملی ایران را جریمه خواهد کرد. در همین زمینه با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده که مسئولین تصمیم گرفتن مجوز حضور زنان تماشاگر رو در این بازی صادر کنن.
ما قبل از هر چیز باید یادی بکنیم از سحر خدایاری یا همون دختر آبی که در نه ایران که در سطح جهان به شدت معروف شد و البته به خاطر آزاد شدن حضور زنان در ورزشگاه‌ها جون خودش رو از دست داد. به یاد میاریم که می‌خواست یکی از بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا رو تماشا بکنه و ورزشگاه راهش ندادن، به دادگستری ارجاع داده شد و خودسوزی کرد و جانش رو از دست داد. این اتفاق انقدر گسترده بود که حتی در آلمان و هلند و بسیاری از کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان یادش گرامی داشته شد. بعد از اون فدراسیون جهانی فوتبال اجبار کرد و به شدت نظارت کرد به روند حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران. برای اولین بار، نمیشه گفت برای اولین بار بود که زنان وارد ورزشگاه شدن پس از انقلاب، به خاطر اینکه قبل از اون هم در لیگ قهرمانان آسیا هواداران پرسپولیس به صورت گزینشی از میان خبرنگاران یا ماموران حراست نیروی انتظامی و همینطور وزارت کشور وارد ورزشگاه شده بودن و فینال لیگ قهرمانان تماشا کرده بودن. اما این مرتبه بلیت فروشی شد در بازی ایران و کامبوج و هواداران زن موفق شدن که بیان. در دیداری که آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با آقای شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، مجددا تاکید کرد مبنی بر اینکه ما منتظر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ایران هستیم. به نظر میرسه که ایران هیچ راه دیگه ای برای اینکه درهای ورزشگاه رو لااقل برای اینکه به فیفا این اطمینان رو بده که ما داریم تماشاگران زن رو وارد ورزشگاه میکنیم نداره، مگر اینکه در بازی با کره جنوبی که در حقیقت دومین بازی خانگی تیم ملی فوتبال ایران هست درها رو به روی زنان باز کنه.
تو این بازی گفته شده که فقط 10,000 نفر تماشاگر میتونن حضور داشته باشن. فکر میکنین چند درصدش رو به زنان اختصاص بدن؟
در بازی گذشته، یعنی همون بازی ایران کامبوج که زنان موفق شدن وارد ورزشگاه آزادی بشن، 10% از کل ظرفیت ورزشگاه به زنان اختصاص داده شد، یعنی کمتر از 7,000 نفر. و در حقیقت با وجود اینکه میزان درخواست برای حضور تماشاگران در این بازی از سوی زنان ایرانی بسیار زیاد بود، ولی باز هم این درصد افزایش پیدا نکرد، فنس کشی شد، بخششون جدا شد، اما به هر حال وارد شدن به ورزشگاه، خودش میتونست یه قدم مثبت باشه. 5 ناظر از سوی فیفا در تهران حضور داشتن که نظارت میکردن به حضور زنان. اما مسئله بسیار مهم اینه که امروز از این 10,000 نفر آیا قرار استش که باز هم 10% به تماشاگران زن اختصاص داده بشه؟ یه خبر دیگه‌ای که الان شنیده میشه اینه که احتمالاً این تعداد تماشاگر از کادر درمان باشن، که این باز هم میشه گزینشی کردن حضور تماشاگران. یعنی یک معلم زن یا یک دانش آموز دختر حق به این که بخواد بلیط ورزشگاه رو بخره نداره، و اگر باز همین بکوشه فدراسیون جهانی فوتبال برسه میتونه برای فدراسیون فوتبال ایران عواقبی داشته باشه.
آیا ممکنه که من بعد ما در بازی‌های فوتبال شاهد حضور تماشاگران زن باشیم یا نه فقط به صورت مصلحت در این بازی مجوز برای تماشاگرای زن صادر شده؟
بیانیه‌ای هست که فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بازی ایران و کامبوج صادر کرد و همینطوری یک سخنرانی از آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در پایان آن سال میلادی که می‌خواستن مراسم فیفا رو برگزار بکنن. هم در اون بیانیه که بعد بازی ایران کامبوج بود و هم در سخنرانی آقای اینفانتینو تأکید شده همه زنان ایرانی حق داشته باشن به همه ورزشگاه‌های ایران در همه مسابقات راه پیدا بکنن. بنده شخصا همون زمان یک سوال از بخش مدیای فیفا پرسیدم و گفتم که آیا این همه‌هایی که شما به کار بردین برای بازی‌های بین‌المللیه؟ چون اون زمان مسعود سلطانی وزیر وقت ورزش و جوانان و همینطور آقای مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال تأکید می‌کردن که دستور فیفا فقط و فقط مختص میشه به بازی‌های بین‌المللی که زیر نظر فیفا برگزار میشه. فیفا رسما این پاسخ رو به من داد و در ایمیل منم هست، گفته بود که نه، در تمامی مسابقات باشگاهی در تمامی رده‌های سنی و همینطور لیگ‌های مختلف. اگر ایران بخواد به صورت سیستماتیک درهای ورزشگاه در مسابقات لیگ به روی زنان ببنده، مسلماً این مسئله به گوش فیفا خواهد رسید و بعید به نظر میرسه فیفایی که این همه انرژی گذاشته برای فدراسیون فوتبال ایران که فقط درهای ورزشگاه رو به روی زنان باز بکنه، از این مسئله به سادگی بگذره.
گفتگوی شنیدید با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، در مورد مجوز حضور زنان در دیدار ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی. میثاق جلایی، نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن شهر برلین، برای دومین سال متوالی جایزه بین المللی منتقدان موسیقی ضبط شده در آلمان را به دست آورد. پیش از این کیهان کلهور یکی از معدود برندگان ایرانی بود که این جایزه را دریافت کرده بود. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
میثاق جولایی نوازنده و آهنگساز از 8 سالگی به موسیقی دستگاهی ایران گرایش پیدا کرد و در فرهنگخانه مازندران در شهر ساری ابتدا به فراگیری ساز ویولون پرداخت و همزمان با دیگر سازها تار و ستار هم آشنا شد. از 12 سالگی نوای ساز کمانچه بیشتر بر دلش نشست و بدون استاد نواختن این ساز ایرانی را هم دنبال کرد که همچنان ادامه دارد. میثاق جولایی 15 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در کنار موسیقی رشته مهندسی برق و الکترونیک را هم در دانشگاه هانوفر پشت سر گذاشته. ولی با این حال به گفته این هنرمند 38 ساله فعالیت در هنر موسیقی برایش از اهمیت والاتری برخوردار است. آقای جولایی 2 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد که اولی هر کجا باشم و دومی نزدیکی ناآشنا نام دارند که هر دو طی 2 سال متوالی جایزه بین المللی انجمن منتقدان موسیقی ضبط شده در آلمان را از آن خود کردند. میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن برلین در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده از زمانی که به آلمان آمده به موسیقی ملل گرایش پیدا کرده.
به آلمان اومدم این شانس رو پیدا کردم که با موسیقیدانای از ملل از فرهنگای دیگه آشنا بشم، از موسیقی فلامنکو اسپانیا یا از موسیقی کلاسیک غربی کار کردم. گذشته از اینکه خب زبان مادری موسیقی‌های من بدون شک موسیقی کلاسیک ایرانیه، ولی یه کمی گسترش پیدا کرد. من واقعا این افتخار رو باید بگم داشتم که 2 سال گذشته جایزه منتقدان موسیقی ضبط شده آلمان رو دریافت بکنم. برای آلبوم اولم هر کجا باشم 2 سال پیش این جایزه رو دریافت کردم و برای آلبوم دومم نزدیکی ناآشنا امسال.
شما در این 2 آلبومی که اشاره کردین آقای جولایی ظاهرن شما با همون ساز کمانچه در واقع آثاری رو ارائه کردین.
دقیقا در هر 2 آلبوم من فقط ساز کمانچه رو به اجرا گذاشتم. یه زمانی آدم برای کار حرفه‌ای باید تصمیم بگیره، حداقل برای من این خیلی مهم بود که واقعا خودم رو متمرکز کنم روی یک ساز تنها که آدم به شاخه‌های مختلف هی نپره، و در نهایت این تصمیم رو گرفتم که فقط واقعا روی کمانچه تمرکز کنم و الانم خیلی خوشحالم از این تصمیم، چون این منجر شد که به زبان شخصی در اجرا این ساز برسم و تکنیکای جدیدی رو برای اجرا این ساز تونستم شکل بدم.
میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن شهر برلین ضمن شرکت در کنسرت‌های موسیقی ملل در اروپا پیش از این هم 4 سالی در دانشگاه هیلدزهایم در ایالت نیدرزاکسن آلمان سرگرم تدریس سازهای ایرانی از جمله کمانچه و تار و ستار بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آمار جهانی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا روز جمعه 10 مهر ماه از 5 میلیون نفر تجاوز کرد، در حالی که سویه بدخیم دلتا کسانی را که هنوز واکسن نزدند بیشتر تهدید می‌کند. بیش از نیمی از مرگ و میرهای یک هفته اخیر در کشورهای ایالات متحده روسیه، برزیل، مکزیک و هند رخ داده است. هفته گذشته روزانه به طور متوسط 8000 نفر بر اثر ویروس کرونا جان باختند که برابر با تقریباً 5 مورد مرگ و میر در هر دقیقه است. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.